Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil enbiya'i vel mursalin. Habibi ilahil alemin, Abil Qasim Muhammed. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طميلا. تقدم روح متحر امام راهل رسال الله علیه و همه شهدای امام مقام اسلام سلامتی اهدا کن. در چند جلسه پیش درباره فضیلت علم صحبت کردیم، عرض کردیم که فطرت انسان خواستار آگاه بودن و دانستن، و در همه ادیان و اقوام و مکاتب عالم علم جایگاه برجسته ای داره. ولی این بدین معنا نیست که همه دانستنی ها، همه علوم در یک ساعت باشن و ارزششون مساوی باشه. بلکه بر اساس دلایل عقلی میتونیم اثبات کنیم که ارزش علم ها متفاوته و حسب تأثیری که در سعادت ابدی انسان داره. و غیر از انتخاب اون علمی که افضل هست و ارجح هست، عامل دیگری برای ارزش علم وجود داره که در همه ارزش‌های دینی دیگر مطرح هست، و اون نیت. که آدم تحصیل علم را برای چه نیتی انجام بده؟ بعد برای تأیید این برداشت هایی که کردیم، این اعتبارات عقلی، خواستیم که از روایات شریفه هم استفاده کنیم. از روایات چی استفاده میشه در این زمینه؟ از کردیم که روایات در اینجا ها از حد شمارش ما خارج، هم روایاتی درباره اصل فضیلت علم، هم درباره درجات علوم و ارزش‌های اونها، و هم درباره نیت و سایر مسائلی که مربوط به علم و عالم هست وجود داره که کتاب‌های بزرگی را تشکیل داده. و ضمناً هم اشاره کردم که از افتخارات مذهب شیعه این است که از قدیمترین کتاب‌هایی که در زمینه جمع روایات نوشته شده که مهمترینش کافی شریف است، اولین باب باب عقل و علم است. این نشانه اینه که بزرگان ما در مکتب اهل بیت تربیت شده بودن، میدونستن که در هر زمینه بخوان کار بکنن اول باید بدونند چه علمی ارزش داره، از چه راهی باید کسب کنن و چه وظایفی بر عهده عالم میاد، بعد اون هم وارد محتوای علم میشن. به هر حال در هر بابی به مناسبتی چند تا روایت به عنوان نمونه عرض کردیم. به دنبالش یه چند تا دیگه روایت هم امشب توفیقی باشه خدمت عزیزان قرائت کنیم. مرحوم صدوق در کتاب خصالشون این روایت رو از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده. حضرت صادق از لقمان نقل میکنه. از کردن بعضی روایت ویژگی های ممتازی داره که گاهی امامی از یک امام دیگری یا از پیامبری یا از یک شخص بزرگی مطلبی را نقل میکنند که هم تأیید اصل اون مطلبه و هم احیانا توضیحی درباره اون میدن. قال لقمان لابنه، از نصیحت هایی که لقمان به فرزندش کرد این جمله است: للعالم ثلاث و علامات. اون عالمی که مطلوب هست و ارزشمند است و ازش تعریف میشه سه تا علامت داریم. از اینجا به دست میاد که چه علمهایی مطلوب هست یا اولویت. اول العلم بالله و به ما یحب و به ما یکره، این سه علامت اینه. اول خدا رو بشناس، دوم ببینه خدا چیا دوست داری، سوم ببینه که خدا چیا دوست نداره. این ضروری ترین علم هاییست که ما باید کسب کنیم. از اینا که بگذره به حسب تعبیرات بعضی روایات دیگه فرمودن ما اداها فضلون، یعنی علم لازم نیست، فضلیست. داشته باشه آدم خوبه، نداشته باشه هم ضرری نمی کنی. اما این سه چیز رو اگر ندونه حتما ضرر می کنی. در یه روایت دیگری چهار چیز را به عنوان علم مهم ذکر فرمودی. باز مرحوم صدوق در خصال و در معانی اخبارشون روایت را آوردن از امام صادق صلوات الله علیه. قال وجدت علم الناس كلهم في اربعين، علم همه انسان ها رو من بررسی کردم به زبان عامیانه بنده، محور اونها رو چهار چیز یافتن. اولها ان تعرف ربك، اول شناخت خدا است. و ثانیه ان تعرف ما صنع بک، دوم بفهمی که یاد بگیری که خدا برای تو چه کارهایی انجام داده، یعنی نعمتهای خدا را بشناسی، چه نعمتهایی که در وجود تو قرار داده و چه نعمتهایی که در بیرون از وجود تو هست، چون اینها عامل این میشه که آدم در صدد شکر نعمتها برمیان، قدر نعمتهای خدا رو بدونه، قدر عمرش رو بدونه. بسیاری از آیات قرآن هم در همین راستاست که نعمتهای خدا رو میشماره بهشون. لعلکم تشکرون، لقوم یشکرون، لعلکم تشکرون. برها این بخش دوم از علم هاست که لازم آدم یاد بگیره. و ثالثا ان تعرف ما اراد منک، بعد که نعمت ها رو شناختی، خدا تو رو خلق کرده، این نعمت ها رو به تو داده، چی از تو میخواد؟ البته هر چی بخواد برای نفع توست، برای اونیه، او احتیاجی نداره. ولی بدانی که خدایی که تو رو خلق کرده و این امتیازات رو بهت داده، این نعمت ها رو داده که چه کنی؟ تا اینجاش تقریبا بر روایات دیگه و اینا هم تطبیق میکنه. یه جمله این روایت اضافه داری که نکته مهمی هم هست، بنده هم فیلدن است، خودم غفلت داشتم از این. تو بحث قبلا هم از گفته بودیم در اعتبارات عقلی و اینا ظاهرا به این نپرداخته بودیم. چهارم ان تعرف ما یخرجک من دینک، آدم یه وقت میره دنبال تأثیر علم، فقه، اخلاق و چیزهای دیگه و یاد میگیره که خدا از آدم چی میخواد. اما در مقام تطبیق گاهی خودش غفلت هایی میکنه و گاهی کسانی مغالطه میکنند، شبهه هایی رو بهش القا میکنند، این بلد نیست درست جواب بده، حقیقت را از خلافش باز بشناسه، در دام کسانی میفته که اغراض سویی دارند و بالاخره جزء شیاطین انس و جن، یعنی به بهانه دین اونا را از خدا غافل میکنند، دور میکنند، که امروز نمونه‌هاش را میبینید در عالم. پس غیر از اینکه ما باید دین را بشناسیم، باید بدونیم چی موجبه این میشه که ما از دین جدا بشیم، منحرف بشیم، یعنی مرزها را خوب بشناسیم. آدم فرض که این عبادت خدا را خیلی خوبه، اما کسانی به بهانه عبادت خدا راه‌هایی را پیشنهاد میکنن، چیزهایی را میگن که مبغوض خداست، ضررهایی داره، بر خلاف اسلام است. آدم فکر میکنه اینا خب بندگی خداست دیگه، چه فرق میکنه؟ یا چیزهایی رو به عنوان دین عرضه میکنند یا نفی میکنند، در صورتی که اونها جزء دین است و از لوازم دینه. نمونه هاش همیشه فراوان بوده، اما این زمان نمونه های بارزی داریم که میبینید کسانی را به خیال اینکه به بهانه اینکه کاری به نظر اونها خلاف اسلام کردن، میگن اینا کافر شدن، مشرکن و قتلشون واجبه. مال اینه که مرز دین را درست نمیشناسن. چی باعث میشه که آدم دیندار بشه و چی باعث میشه که از دین خارج بشه؟ این چهار چیز علم لازم است که باید به دست آورد. روایت دیگری است در بهار از عده شیخ طوسی نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، همطور که عرض کردم هر کدوم از اینا یه نمونه ای از مجموعه روایات هست، به عنوان نمونه من عرض کردم و لا بخوام همشو بخونیم باید این کتاب بزرگی را سالها بحث رو بریم. از پیغمبر اکرم نقل شده صلی الله علیه و آله که فرمودن خدای متعال به یکی از انبیا اینجور وحی کرد. اسم اون نبی را اینجور نیاوردن در اینجا، ولی در بعضی روایات مشابهش هست، از حضرت موسی نقل شده مشابه این معنا. حالا این منظور ایشون بعض انبیا کی بوده نمیدونه. میفرماد خدا به یکی از انبیایش وحی کرد، خواه فرمود به اون پیغمبر قل للذین یتفقهون لغیر دین الله و یتعلمون لغیر العمل و یطلبون الدنیا لغیر الاخره یلبسون لباس الکباش و قلوبهم که قلوب ذئاب. یه عده‌ای رو معرفی میکنه، یه کسانی هن اینجوری هن، اینجور اشخاص رو پیداشون، این پیغام رو بهشون برسون. خدا به پیغمبرش وحی میکنه که اینجور آدم ها رو وقتی دیدی این پیغام من رو بهشون برسون. کیا هستن؟ این صفاتشون این هست، یتفقهون لغیر دین الله، درس میخونن، تفقه میکنن، اما منظورشون نیست که برای دین خدمتی بکنن، منظورشون که عنوان دنیایی پیدا کنن و منافع دنیای از این راه نصیبشون بشه. این یه صفتش. دوم یتعلمون لغیر العمل، درس میخونن برای این که چیزایی رو که یاد میگیرن برای دیگران بگن، برای عمل خودشون درس نمیخونن، یاد نمیگن، تعلمشون برای عمل خودشون نیست. یطلبون دنیا لغیر الاخره، خب در این دنیا همه انسان ها ناچارن که از امور دنیا استفاده کنند، نعمت های دنیا بهره مند بشن، نیازهای خودشون رو تأمین کنند، اما بعضی اینها را میخواند برای اینکه بتونند به مصالح اخروی و نعمتهای ابدی برسند، یعنی وسیله از دنیا برای اینکه بتونند سعادت اخروی را کسب کنند. ولی کسانی هم نه، خود دنیا هدفه براشون، دنیا را برای آخرت نمیخوان، برای خودش میخوان. یطلبون الدنیا لغیر الاخره. اینجور اشخاص کسانی هستند که لباس میش میپوشند ولی باطلشون گرگه. یلبسون لباس الکباش و قلوبهم که قلوب ذئاب. باطنشون گرگن، ظاهرشون میشن. خب اینا رو وقتی دیدی، حالا این پیغام رو بهشون برس، پیغامی که خدا به اینجور آدم ها میده. میگه بهشون بگو، ولی یه جمله دیگه هم هست، السنتهم احلا من الاصل و اعمالهم امر من الصبر. زبانهاشون از اصل شیرین تره. خیلی حرفای قشنگ میزنن، آدم خوشش میاد حرفاشون بشنه، حرفای زیبا میزنن. اما اعمالشون، کارهاشون از صبر تلختره. صبر اسم یه درختی است که عصارهش رو میگیرن برای دواها و اینا استفاده میکنن، مسکنی خیلی تلخ. دوافوش‌های قدیمی دارن. من یادم بچه که بودن، بچه‌ها که گوششون درد می‌گرفت از سر می‌مالیدن پشت گوششون برای اینکه درد گوششون خوب بشه. اسمش صبره. خیلی تلخه. میگن زبان‌هاشون از عسل شیرین‌تره، اما اعمالشون از صبر تلخ‌تره. بعضی خیال می‌کنن صبر یعنی صبر کردن، عمل است. البته صبر هم تلخه، اما منظور هم اون میوه تلخه. خب اینان که اینجور هستن، این پیغام من رو به شما رسون، بگو یا یو خادعون، آیا من رو فریب میدن؟ و بی یستهزئون، منو مسخره میکنن؟ لأتیحن لهم فتنة تدر الحکیم حیرانا. اینایی که اینا صفاتشون هست، مبتلاشون میکنن به یک فتنه ای که حکیمترین انسانها حیران میمونن در مقابل اون چیکار کنه. این عقوبتی است که چنین اشخاصی در دنیا میشون مبتلا میشن. دنبال متاع دین میرن، مقصودشون دنیاست. یکی از بهترین کتابایی که این مضامین رو جمع کرده، منیت المرید مرحوم شهید است که همه شما بهتر از من میدونید. باز هم اگر بارها خوندید یه بار دیگه هم بخونید. این روایت شما منیت المرید از پیغمبر اکرم نقل کرد. قال مزداد عبد علما فزداد فی الدنیا رغبتا الا ازداد من الله بغضا. اگر کسی علمی را تحصیل کرد، بر علمش افسوده شد، به دنبال افزایش علم رغبتش در دنیا افزوده شد، علاقش به دنیا بیشتر شد. درس خون، اولش که اومد درس بخونه طلبه بشه، فکر آدم پارسایی بود، دنبال خیر و صلاح و بندگی خدا بود. یواش یواش کم کم دید نه، دنیا هم بد نیست. آدم گاهی پولی گیرش بیاد، گاهی احترامش بدن، یار امام خوش آمد، عمار رهبر آمد، بد نیست. نام کم کم رغبتش به دنیا زیاد. اگه اینجوری شد، بداند که هر قدمی برای تحصیل علم برمیداری باعث دوری از خدا میشه. هرچی علمش بیشتر میشه، از خدا دورتر میشه. نزداد عبد علما فزداد بهی فی الدنیا رغبتا الا ازداد من الله بعدا. بیازماییم که این درسی که میخونیم چقدر برامون مفیده. معید این است که در بحث قبلیمون از کدام هر علمی اون ارزش مطلوب را نداریم. دو چیز شرطه، اول علم باید علم صحیحی باشه، حسن فعلی داشته باشه، هم نیت ما برای تحصیلش. مثل همه کارهای خیلی سخاوت خیلی خوبه، کار خیلی خوبی است، رسیدگی به فقرا بیچارگان، اما اگه برای ریاکاری باشه هیچ فایده نداره برای خدا. نه غیر از اینکه کار خوبه نیتش هم باید خوب باشه. اول باید علم خوب را پیدا کنیم داریم دنبالش، و نیتمون در تحصیل اون علم رضای خدا باشه. باز این روایت ها در مانیت همویی نقل فرموده، کل علم وبان على صاحبه الا من عمل به. اگه کسی آدم درس بخونه علم یاد بگیره و خودش عمل نکنه، این وبالیست کارش، مگر اینکه به علمش هم عمل کنه. البته این علم ها مربوط به علم هاییست که مقدمه عمل است، علم هاییست که رفتار رو تعیین میکنه، اما اوناییست که مثلا معرفت خدا را برای انسان عمل میگه، اون خود به خود برای عمل نیست، البته غیر مستقیم تأثیر در عمل داره. از امام باقر سلام الله علیه روایت شده، من طلب العلم لیباهی به العلماء او یماری به السفها او یصرف وجوه الناس الیه فلیتبوأ مقعده من النار. اهمیت نعمت را، نیت را بیان ده. نمی فهمد علم بدیس کسی کس می کنن، نه، همون علم خوب، همون علم مطلوب، بلکه علم واجب. اما اگر نیتش این باشه که من این علم رو یاد بگیرم تا در مقام مفاخره با علما من بگم علمم بیشتر از شماست، فخر کنم که من این علما رو دارم کسانی ندارن، ما یه فخری بشه برای خودش. نیتش از اینه که یه موقعیت اجتماعی پیدا کنه، به دیگران فخر بفروشه، من این همه معلومات دارم، دیگران به پایه من نمیرسن. لیباهی به العلماء، با علما به مباهات برخیزه به واسطه علمش، بخواد این کار رو بکنه. او یماری به سفها، باب مناظره رو باز کنه و اینو بکوبم اونو بکوبم، بگن این آدم خیلی حراف سخن دان هست و هر کسی رو باش بحث میکنه میکوبدش، این افتخاری بشه براش. لیماری به سفها او یصرف به وجوه الناس الیه، یا این علم را وسیله ای قرار بده برای اینکه توجه مردم رو به خودش جلب کنه، همین که عرض کردم مرید جمع کنه. اگه یکی از اینا شد، فلیتبوأ مقعده من النار، جایگاه خودش را در آتش تعیین کنه، یعنی بداند که جاش فقط در آتشه، جای دیگه جایی نداره. شاید کوبنده ترین حدیثی باشه که تأثیر نیت را در رفتار آن میگه. علم را نگفت علم بدی است، علم خوبی است، چه بسا علم واجبی است، تحصیل کرده اما نیتش خوب نبوده، نیتش این بوده که یه موقعیت اجتماعی پیدا کنه، دیگران را مهم بدونن، فخر بپوشه به دیگران، ارادتمند زیاد پیدا کنه، حالا به شکل‌های مختلف. اگه این شد بدون جایگاهش در آتش، من کلام عیسی علیه السلام، از مواعظی است که حضرت عیسی ابن مریم علی نبی نام علیه السلام به حواریینش می‌فرمود. می‌فرمود شما مردم معمولا در مقام موعظه، اون وقتی که در مقام انذار هستن، نقطه‌های ضعف مردم را بیان می‌کنن. خب راه موعظه کردن، راه تربیت، عمدتاً از دو راه است. یکی از راه انذار است، یعنی ذکر آثار بد کار. یکی از راه تبشیر است، یعنی مژده دادن به کارهای خوب. در تربیت هم به حسب شرایط مختلف مربی گاهی بیشتر نقطه‌های ضعف مستمعین را در نظر میاره، ذکر میکنه، روش تکیه میکنه، گاهی ملامتشون میکنه، توبیخشون میکنه، گاهی برعکس برای تشویقشون میکنه، برای اینکه بیشتر مایل بشن کار خوب انجام بدن. هر دوش روش صحیح است، تا جای خودش. ملاحظه میفرماید در خطبه های نهج البلاغه در بعضی جاها امیرالمومنین سلام الله علیه با لحن خیلی تندی با اصحابی صحبت میکنه، یا اشباه الرجال منارجان. این معنی بکنیم، این درست معنیش رو بکنیم، خیلی معنی بدی در میاد. یعنی نامردهای مرد نما. اصحابش بودن که پاش پوستش نماز میخوندن در محضرش بودن، همین هایی بودن که میومدن در رکابش میجنگیدن. وقتی کوتاهی میکردن اینا، اون وقت حضرت میدونست که این عامل بیشتر مؤثر هست، بیشتر تکونشو میدی. یا اشباه رجان و نارجان، این نامردهای مردنما و امثال اینان. تو تعبیرات نهج البلاغه ملاحظه میفرمایید زیاده. این یک روشه، این نوعی انذاره. در یه جایی همه هست که اصلا شما شیعان ما، یاران ما، چه انسانهای شایستهی هستید، خدا به شما چه درجاتی میده، تشویقشو میکنه، شما را شفاعت میکنیم، از گناهانتون آمرزیده میشه، چنین و چنان. اون راه تبشیره. قرآن هم پیغمبران را به این دو صفت معرفی میکنه، رسلا مبشرین و منذرین. کار انبیا همینه، یعنی در مقام تربیت. اینجا هم حضرت عیسی سلام الله علیه از همین روش توبیخ بیشتر استفاده کرده. می فرماید تعملون للدنیا و انتم ترزقون فیها بغیر عمل. خب پیداست اینا مستمعینشون هم اعتقاد به دنیا داشتن، هم به آخرت. دنیا رو که خب همه می دونستن، اعتقاد به آخرت هم داشتن و می دونستن که آخرت در گروه عمل هست، بی جهت کسی رو بهش نمی برن. فرمود شما میبینید در دنیا روزی داده میشید گاهی بدون تلاش. از اول اینکه ما متولد میشیم که روزی داده میشیم، که با عمل خودمون روزی رو نمیخوریم، خدا روزی ما رو در سینه مادر قرار داده. بعدش هم که حساب بکنید منافعی که نصیب آدم میشه، روزی هایی که ازش استفاده میکنه، اون روزی های عامی که هوا و نور خورشید و آب دریا و آب رودخانه و این حرف ها هست که همش مجانی. تازه اونیش هم که باید تلاش کنیم کسب کنیم، اونم باز خداش رو خدا میده، توفیقش رو خدا میده، وسائلش رو خدا فراهم میکنه. اینجور نیست که اگر یک کسی کار نکنه حتما میمیره از گرسنگی. خیلی ها اصلا کارم نمی کنن، روزیشون و زندگیشون هم خیلی بیشتر از دیگران. پس روزی دنیا مشروط به کار نیست، فقط در گروه عمل نیست. البته عمل بی تأثیر نیست، اثر خودشو داره، اما اینجور نیست که کسی کاری نکرد این از گرسنگی حتما بمیره. دیگران بهش میدن، از علف بیابون میتونه استفاده کنه. شما در دنیا روزی داده میشید ولی روزیتون مشروط به عمل نیست. ولی هرچه تلاش دارید برای همین دنیا انجام میدید، با اینکه روزیتون در گروه عملتون نیست، اما هرچه نیرو دارید صرف کسب همین دنیا. و میدونید که زندگی ابدی در پیش دارید که اونجا اگر روزیتون روزی اونجا رو میخواد فقط با عمل بهتون میده، بی عمل کسی چیزی نمیده. ولی برای اونجا کار نمی کنید. این چه عقلیه که شما دارید به زبان بنده؟ با اینکه میدونید اینجا روزیتون در گروه عمل نیست، اما تمام تلاشتون رو انجام میدید برای کسب روزی دنیا. آخرت میدونید بدون عمل چیزی به شما نمیدن، اما تلاشی نمی کنید. این چگونه جمع میشه بین این دوتا فکر و عمل شما؟ ویلکم علماء السوء، از کلم لسان توبیخ، میگه ای عالمان بد، وای بر شما، شما مزد میگیرید اما عملش انجام نمیدید. مخصوصا حالا اونایی که بعضی از روزی هاشونم به عنوان پاداش عمل دنیاشون هم نیست، اون مزد میگیرید اما کار انجام نمیدید. الاجر تأخذون والعمل تضیعون و یوشک رب العمل ان یطلب عملک، به زودی صاحب کار مطالبه کارش از شما خواهد کرد. و توشکون، و به زودی شما منتقل میشید از این زمین، از این فضای بازی که برای کار کردن دارید، به یک جایگاه تنگ قبر که در اونجا هیچ کاری ازتون ساخته نیست. پس چرا فرصت و غنیمت نمیشمارید و تا فرصت دارین کاری برای صاحب کارتون انجام نمیدید؟ یوشکو یوشکو رب العمل ان یطلب عملکم، به زودی صاحب کار کارش از شما مطالبه میکنه، شما دیگه دسترسی به کار کردن ندارید. در آخرش می‌فرماید کیف یکونو من اهل العلم من یطلب الکلام لیخبر به ولا یطلب لیعمل به. چطور میشه کسی را اهل علم شمرد؟ درس میخونه، چیز یاد میگیره که برای دیگران بگه، اما یاد نمیگیره که خودش عمل کنه. چگونه میشه یه همچو آدمی را اهل علم شمرد؟ کیف یکون من اهل العلم من یطلب العلم لیخبر به ولا یطلب لیعمل به. این آن انواع نیت هایی است که برای ارزش دادن به تحصیل علم مؤثر است. اول علم را برای عمل کردن خودش در درجه اول تحصیل کنیم. البته یکی از اعمالی که بر ما واجب هست ارشاد و هدایت دیگران هم است، در جای خودش اون هم تشویق شده، اما این منظور اینه که اون کسانی که فقط درس میخونن برای اینکه یه چیزی یاد بگیرن به دیگران عرضه کنن، این اشتباه میکنن، اینها نادانی است، غفلتی. اهل علم اول باید چیزی یاد بگیره که خودش عمل کنه. چگونه میشه این را اهل علم نامید که درس میخونه برای اینکه چیزی یاد بگیره؟ لیخبره به، تا برای دیگران خبر بده. اما لا یطلب العلم لیعمل به. البته همینطور که اشاره کردم نباید فکر کرد که ما فقط برای عمل خودمون باید درس بخونیم. خدای متعال به حسب حکمت بارقه خودش این عالم را عالم اسباب و وسایل قرار داده برای حفاظت و رحمت‌های خودش به خاطر حکمت‌هایی. خدا میتونست هر انسانی را طوری خلق کنه که در روایات هم هست، مثل پرنده ای که صبح گرسنه است از لانش میاد بیرون، دانه هایی پیدا میشه استفاده میکنه، شاید سیر برمیگرده به خونش. میتونست انسان هم را اینجور بیافریده که هر کسی روزیش فراهم باشه برای خودش استفاده کنه و یعنی نیازی به کار دیگران نداشته باشه. میتونست این کار بکنه خدا، ولی حکمت او اقتضا میکرد تا انسان ها به همدیگه نیازمند باشن تا زمینه امتحان برای همه فراهم بشه. اگر نه این است که خدا این دنیا را آفریده لیبلوکم ایکم احسن عملا. اگر بنا بود آدم هر کسی روزی خودش رو به راحتی در می آورد، مثل که پرنده ها از گیاهان و دانه های بیابان استفاده می کنند، این همه تلاش برای کسب و کار و ارتباط و حلال و حرام و نرم و فراهم نمی شد، امتحانی انجام نمی گرفت، تکاملی هم پیدا نمی شد. اون کسانی که برای خدا کار می کنند صبح و شب عرق می ریزند، هر قدمی برمی دارند عبادتی بر کمالشون افزوده می شه، ثوابی براشون داره. اما اگه حاضر آمده غذاشون آمده بود، تلاش نمی کرده، اون ثوابی هم نمی برده، امتحانی هم نمی شدن، درجاتی هم بهشون داده نمی شد. خدا برای اینکه انسان ها به اون رحمت هایی برسن که اون رحمت ها در سایه انتخاب خودشون پیدا می شه، انسان را در این عالم آفریده. همین که انسان تعبیر دینش این است که لیبلوکم ایکم احسن عملا، برای آزمایش. لازمش اینه که اون چنان زندگی افراد به هم مربوط باشه، در هم تنیده باشه، خیر و شرشون مجبور باشن با هم ارتباط داشته باشن تا زمینه انواع امتحانات فراهم بشه. که کسی در این زمینه فکر کنه واقعا مبهوت میشه از حکمت الهی در اینکه چگونه این عالم را برای انسان‌ها آفریده که هر روز، هر ساعت، بلکه هر لحظه انواعی از امتحانات برای انسان میدن. از یه نگاه کردنش امتحان نگاه اینجا میکنی یا نه، این سخن رو میشنوی یا نه، این حرف رو میزنی یا نه، دستتا به این میزنی یا نمیزنی، تا انواع ارتباطات دیگه، خانوادگی، شهری، سیاسی، بین المللی، بلا شکلی نظام حکیمانه عجیبیست. در این نظام شهر و راهش این بوده که باید نعمت خدا از یکی به دیگری برسه. یکی باید زراعت بکنه، یکی باید صنعت داشته باشه، یکی باید تجارت کنه، یکی کارفرما باشه، یکی کارگر باشه، الی آخر، تا زمینه امتحانات گوناگون فراهم بشه. عین این مسئله در علم هم هست. خدا میتونه هر کسی به هر چی لازمه بشه الهام کنه. که حیوانات هر چی رو لازم دارن خدا بهشون الهام کرده، چی جور باید چی بخورن، حتی مداواشون رو به خدا الهام کرده بهشون. عجیب داستانای مریض که میشن میدونن چه علفی بخورن خوب میشن، میگردن پیدا میکنن و از اون استفاده میکنن. میتونست خدا آدم رو اینجور خلق کنه، یه این زمینه این امتحانات فراهم نمیشد و زمینه انتخاب پیدا نمیشد و انسان انسان نمیشود. انسانیت انسان به همین است که سرنوشت خودش را با رفتار اختیاری خودش بسازه. علم هم همینطور. خدا این وسیله را قرار داده که کسی که میخواد علم یاد بگیره باید بره درس بخونه. خدا میتونست بهش الهام کنه، بخلی هم نداشت، اما این وسیله براش پیدا نمیشود. این کمال که برای خدا بره تحصیل کنه، زحمت‌هاشو متحمل بشه، زحمت‌های مختلفی که داره تا مستوجب رحمت‌های خاصی بشه. تا یک ساعت تفکرش از 60 سال عبادت بالاتر میشه. کم چیزیه؟ اگر هر کسی علم خودشو داشت که نمیرفت تحصیل علم کنه، این ثواب هم نداشت. کمال ها میدنیم. پس ما غیر از این که درس میخونیم و این که خودمون علم پیدا کنیم، خدا خواسته که دیگران هم علمشون به ما بستگی داشته باشه. یعنی تعلیم بدیم به دیگران، ارشاد کنیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، تعلیم بدیم. در یه روایتی که بسیار روایت پرمغز و سازنده ایست، پیغمبر اکرم به امیرالمومنین می‌فرمایند، اون هم در یک موقعیتی که در واقعشون رو برای یک موقعیت نظامی می‌فرستادن به یمن، فرمودن علی جان من تو رو می‌فرستم برای اینکه امور مردم رو در اونجا اصلاح کنی و فطره ها رو بخوابونی، اما بدان لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس فی مشارقها و مغاربها. این را بدان که اگه یک نفر را بتونی هدایت کنی، برای تو از اون چه آفتاب بر اون میتابد بهتر است. آفتاب از چیا میتابه؟ همه کره زمین در زیر آفتاب، حالا به اضافه کرات دیگه منظومه شمسی. هر برکتی هست در این عالم همه آفتابش میتابه، هر دوست داشتنی، هر خیری هست. یعنی یک نفر را اگه هدایت کنی، برای تو بهتر است که کره زمین در اختیار تو باشه. من یادم توی روایتی یه ذیل دیگری داره، یه تعبیر دیگری از این عمیق‌تر، متأسفانه یادم رفت، پیداش نکردم، چند بارم گفتم دوستانم دستشون نرسیده، بعید بدونم این جعلیات ذهنم باشه. تو ذهنم هست که فرمود خیر لکه من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. اگه یه نفر را هدایت کنی، بهتر از این است که زمین پر از طلا باشه. یک کیسه کوچولوی سکه چقدر می‌ارزه؟ کل زمین پر از طلا باشه. و تویی که علی هستی، با اون اخلاصت همه اونها را در راه خدا انفاق کنی. هیچ که میتونه حساب کنه این چقدر ثواب داری؟ و میفهمند که یک نفر را هدایت کنی، برای تو ثوابش بیشتر از این است. این اراده خداست، خواسته علم هم به وسیله اسباب منتقل میشه، همونطور که روزیه جسمانی به وسیله اسبابمون داریم. ما اونجا وظیفه داریم انفاق فی سبیل الله کنیم. اگه توانایی داریم، وظیفه‌مون این است که به دیگران رسیدگی کنیم. بعضیا همین جاها از دین سوء استفاده می‌کردن، از خداشناسی. از خداشناسی قرآن نقل. می فرماد تو سوره یاسین هست، وقتی بهشون میگیم که از این نعمتهایی که خدا به شما داده انفاق کنید، میگن انطعم من لو یشاء الله اطعمه. به پولدارا میگن که شما از این ثروتهایی که خدا بهتون داده به فقرا بدید. میگن ما غذا بدیم به اون کسانی که اگه خدا بخواست خودش بهشون میداد. اگه اینا خدا میخواست اینا زنده بموند، غذا بخورن، زندگی ما رفعی، اون خودش بهشون میدن. انات امو من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین. اگه دنباله کلام اونا باشید، هچب گمراهی از گمراه است، چون نمیدونید خدا هر کلام میخواد خودش روزش میده. مثل کلام دیگرانی که بهشون میگفتن شرک و خدا نه، ولی میگفتن لو اب لو شاء الله ما عبدنا. اگه خدا میخواست ما اینا رو عبادت نمی کردیم. معلوم میشه که ما داریم عبادتشو میکنیم، خدا خواسته که من. اینا مغالطاتی است که در خداشناسی هست. بله، همه چیز به اراده خداست، اما خدا خواسته که شما با اختیار خودتون کسب کنید، عبادت کنید. اینم خدا خواسته. و الا اصلا آمدن انبیا و ادیان و شرایط پس برای چی بود؟ همونطور که ما وظیفه داریم نسبت به فقرا رسیدگی کنیم، وظیفه داریم نسبت به فقرای علم، یعنی اونایی که کمبودی در شناخت دارن، به تعبیرات بعضی روایاتی که بیشتر از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده، ایتام آل محمدن. وظیفه داریم که به اونا رسیدگی کنیم، اما این وظیفه وقتی برای خود ما مفید است که به نیت اطاعت خدا باشد، نه برای خود نمایی، نه برای کسب منافع مادی، نه برای کسب موقعیت اجتماعی. اگه نیت لله باشه البته اون ارزش رو داره. هدایت کردن یک نفر از همه نعمت‌های زمین بالاتر. این است که هم حسن فعلی میخواد، هم حسن فاعلی، هم کار باید خوب باشه، هم نیت من باید نیت پاک باشه. هر قد خالص‌تر ارزشش بیشتر. و فقط الله و ایاکم انشاءالله.